ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 18 مرداد 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از رویدادهای بسیاری حرف میزنیم، به ویژه ایران که با بحرانی ترین شرایط کرونا درگیره. از تازه ترین تحولات تنش‌های ایران و غرب بر سر حمله به کشتی تحت مالکیت اسرائیل خبر میگیریم. خبرها از افغانستان هم کم نیست، همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در اولین خبر، رئیس سازمان نظام پزشک ایران ضمن انتقاد از کسانی که علیه واردات واکسن بیانیه دادند، بار دیگر بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا از موارد رسمی اعلام شده تاکید کرد. محمد رضا ظفرقندی شامگاه یک شنبه در توییتی با اشاره به ثبت بالاترین آمار ابتلا و مرگ و میر کرونا در ایران نوشت: آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلام شده است. آقای ظفرقندی در ادامه با اشاره به کاهش آمار مرگ و میر در کشورهایی که به نوشته او بدون محدودیت و مرزبندی واکسیناسیون را انجام دادند پرسید: آیا آنهایی که برای تهدید ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ در خبر دیگر، کانال خبری ارومیه که یک کانال تلگرامی برای پوشش خبرهای این شهر است، روز یکشنبه نوشت که راننده یک خودروی پرشیا به دو زن در پیاده روی خیابان کاشانی این شهر تذکر حجاب داد و بعد از بی‌اعتنایی زنان به این تذکر، راننده اقدام به زیر گرفتن یکی از آنها در دو نوبت متوالی کرد. هنوز منبع دیگری این خبر را تایید نکرده، اما همین کانال خبری روز دوشنبه تصویری از بیانیه منتسب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارومیه را در واکنش به این خبر منتشر کرده که در آن ضمن تایید صحت این خبر این اقدام را محکوم کرده است. گفته می شود راننده این خودرو پس از زیر گرفتن زن و تخریب دو خودرو و تصادف با یک موتور سوار دیگر از صحنه متواری شده است. کانال خبری ارومیه همچنین نوشته است که زن زیر گرفته شده به شدت دچار آسیب دیدگی شده و به اورژانس منتقل شده است. یک روز پس از تسلط طالبان بر سه مرکز استان در افغانستان، روز دوشنبه نیروهای امنیتی دولت افغانستان با این گروه در ولایت‌های بلخ و تخار درگیر شدند. در همین زمینه برخی منابع آگاه به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتند که نیروهای طالبان در حالی روز یکشنبه استراتژیک‌ترین شهر شمال شرقی کشور یعنی قندوز را تحت کنترل خود درآوردند که شهر پول و همچنین طالقان مرکز ولایت تخار در شمال شرق نیز به دست این شبه نظامیان افتاده است. به گزارش طلوع نیوز، منابع آگاه با اشاره به درگیری‌های شدید در بلخ در آخرین ساعات روز یکشنبه گفتند که خطوط دفاعی دولت در صورت عدم اعزام نیروهای تقویت کننده به این منطقه در هم خواهد شکست. پیشروی‌های طالبان در افغانستان از اول اردیبهشت امسال، یعنی از زمان آغاز خروج رسمی نیروهای ایالات متحده و دیگر کشورها آغاز شده است. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه گزارش داد که دولت بریتانیا در پیغامی که با واسطه برای تهران فرستاده است، با اشاره به حادثه حمله به کشتی مرسر استریت تاکید کرده قصد درگیری و اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. به گزارش و به نقل از این منبع میگوید که بریتانیا در پیام خود عنوان کرده تلاش میکند از مسیر اقدامات دیپلماتیک و ائتلاف سازی علیه ایران موضوع را پیگیری کند. گزارش نور نیوز مشخص نکرده که واسطه این پیغام چه کشوری بوده. بریتانیا هم هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. در پی وقوع سیل ویرانگر در روز یکشنبه در شهرستان کلیبر در آذربایجان شرقی یک نفر کشته شده و دو نفر مفقود شدند که احتمال می‌رود کشته شده باشند. بر اساس این گزارش‌ها سیل به تأسیسات زیربنایی شامل خط انتقال گاز، برق، آب آشامیدنی و تسویه خانه آب شهرستان کلیبر آسیب بسیار وارد کرده، ضمن آنکه باغ‌های حاشیه‌ای رودخانه سلینچای و کلیبرچای نیز دچار خسارت شده. کمتر از یک هفته پیش 11 مرداد نیز در پی وقوع سیل تابستانی در شهرستان آوج قزوین 3 نفر کشته و 2 نفر مفقود شدند. در سیل آوج نیز روستاهای بخش مرکزی و آب گرم این منطقه دچار خسارت قابل توجهی شدند.
سپاسگزار از نسرین افشار. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. به بحران کرونا در ایران می‌پردازیم. از جمله انتقاد رئیس نظام پزشکی ایران از سیاست واردات واکسن و تلاش بی‌نتیجه کارشناسان بهداشتی برای تعطیلی کامل. به تنش‌های میان ایران و غرب بر سر حمله به کشتی مرسر استریت و آخرین اظهار نظرها در این مورد هم می‌پردازیم. از افغانستان و آخرین وضعیت پیشروی طالبان هم خبر می‌گیریم. نگاهی هم خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی. همراه ما بمونید تا همه اینها رو با هم دیگر مرور کنیم. با اینکه بسیاری از کارشناسان و مسئولان در شرایط فعلی تعطیلی کامل را به عنوان تنها راه چاره برای تضعیف زنجیره انتقال کرونا و کاهش شدت بحران فعلی دانستند، اما تا کنون در این باره هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در همین حال رئیس سازمان نظام پزشکی ایران شکسته شدن رکورد جانباختگان را نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط در تهیه واکسن دانسته است. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در مورد همین حوزه دنبال کرده با ماست از طریق تلفن. سپیده، در مورد صحبت‌های رئیس سازمان نظام پزشکی، به نوعی به هر حال این صحبت‌ها اشاره داره به صحبت‌های علی خامنه‌ای در مورد واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی، در این مورد برامون بگو.
درست رضا، شامگاه یک شنبه محمد رضا ظفروندی رئیس سازمان نظام پزشکی در توییتی به این مواردی که گفتی اشاره کرد، گفتش که شکسته شدن رکورد جانباختگان کرونا و مرگ 542 نفر در روز یک شنبه که دیروز باشه ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و کوتاه در تهیه واکسن هست و خواستار پاسخگویی کسانی شد که به گفته او برای تهدید ورود واکسن بیانیه دادن. نخستین بار هستش که یک مقام رسمی چنین حرفی رو میزنه و مستقیما در واقع اشاره میکنه به صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که دی ماه 99 اعلام کرد ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و بر واکسن ساخت داخل تاکید کرد. به دنبال صحبت‌های علی خامنه‌ای خب ما دیدیم که خیلی از مقامات ایران دفاع کردن از سخنان آقای خامنه‌ای و با ورود واکسن‌های پرمصرف خارجی مخالفت کردند، بر تولید واکسن کرونا در داخل تاکید کردند، اما هیچ نتیجه‌ای در واقع این تبلیغات روی واکسن‌های داخلی هم متأسفانه نداده. اواخر تیر ماه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محمد مخبر که حالا به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جدید هم انتخاب شده، وعده داد که تا آخر شهریور ماه بیش از 50 میلیون دوز واکسن تولید می‌کنند و تحویل مسئولان واکسیناسیون عمومی میدن، که تا الان چون این چیزی که ما 18 مرداد ماه هستیم که فعلا محقق نشده، حدود 10 روز پیش مدیر تولید واکسن برکت در همین ستاد اجرایی فرمان امام گفتش که 1.5 میلیون واکسن کرونای برکت رو به وزارت بهداشت تحویل دادن، اما چند روز بعدش معاون مؤسسه رازی، مؤسسه که اون هم در حال ساخت واکسن کرونا هست، اعلام کرد که کمتر از 1 میلیون دوز واکسن در داخل کشور به طور کلی تولید شده. به هر حال همونطور که بارها گفتیم، وعده‌ها و تبلیغاتی که مقامات روی واکسن ساخت داخل انجام دادن تا امروز راه به جایی نبرده. در مورد واکسن‌های خارجی هم دیدیم مثلا وعده‌های کشورهای دیگه مثل روسیه در رابطه با واکسن روسیه اسپوتنیک وی محقق نشد و کار به جایی رسیده که تا کنون هنوز کمی بیش از 3 میلیون نفر در ایران موفق شدن هر دو دوز واکسن کرونا رو رضا دریافت بکنن.
سپیده، در مقدمه هم اشاره شد که در چنین شرایطی برخی مقام ها و کارشناسان تعطیلی کامل رو تنها راه چاره برای تضعیف زنجیره انتقال کرونا میدونن. در این ارتباط چه تصمیماتی گرفته شده؟
در واقع هیچ اقدامی صورت نگرفته. تازه از اون بر شعارهای برخی امامان جمعه و مذهبیون در برگزاری پرقدرت مراسم مذهبی ماه محرم هم به نگرانی ها در این شرایط دامن میزنه. حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در گفتگویی که داشته با پایگاه خبری رویداد 24 هشدار داده که با شعار برگزاری پرقدرت محرم تا چند روز آینده به گفته او شاهد خیز ششم کرونا در کشور خواهیم بود و گفته که به خاطر تعارفات روزگار و اینکه دین رو به گفته او یک نوع ظاهرسازی میدونیم مراسم رو تعطیل نمی کنیم و جایی هم در صحبتاش تاکید کرده که پروتکل ها اصلا در مراسم محرم رعایت نمیشه، اگر هم فاصله گذاری اجتماعی هست جلوی دوربین این کار رو انجام میدن. همونطور که گفتی خیلی از کارشناسان چاره کار رو در تعطیلی کامل یا لاکداون میدونن. علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه پزشکی بهشتی یکی از این افراده که گفته بدون قرنطینه و لاکداون قطعا هیچگاه بر گونه دلتای کرونا و خیز کنونی نمیتونیم غلبه بکنیم و حتی گفته که تلفات هم گسترده تر میشه در روزهای آینده و تاکید شده که ستاد کرونا عملا هیچ واکنشی به این پیشنهاد قرنطینه کامل نداده. وضعیت در تمام ایران رضا بحرانی هست. در خراسان رضوی اوضاع به گونه‌ای هستش که استاندار اعلام کرده که از امروز تمام ورودی‌های استان به روی خودروها بسته میشه و حتی سرپرست شهرداری هشدار داده نسبت به شمار بالای مرگ و میرها، گفته که به خاطر اینکه مرده‌ها در صف میمونن، مرده‌های کرونایی، قرار هستش که ساعت کار غسالخانه‌ها و غسالان افزایش پیدا بکنه. رضا
ممنونم ازت. سپیده بهکام بود. اما ماجرای ضعف در مدیریت بحران کرونا و نبود واکسن و دارو موضوعیه که در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش کاربران ایرانی مواجه شده. همکارم بنیامین صدر از این واکنش ها به ما خواهد گفت. خوش آمدی بنیامین، از تو میشنویم.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، ماجرای کمبود دارو، مشکلات بیمارستان ها، نبود تخت خالی برای بیماران، به خصوص در بیمارستان هایی که بیماران در واقع کم بضاعت‌تر بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند، به اون مشکل ساز شده به شدت در ایران و در این روزهای پر آشوب کرونا. خیلی از کاربرها درباره این موضوع نوشتند، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به دست خود ما هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رسیده که بیماران مثلا در قزوین یا در برخی شهرهای دیگه در راهروهای بیمارستان، حتی در راهروهای ورودی نگهداری میشن در شرایط بسیار غیر بهداشتی و خطرناک، که اونها رو در واقع به نوعی بستری کردن روی زمین تا سرم بگیرن یا از داروهای دیگه استفاده بکنن. مضاف بر این، مسئله کمبود دارو و در واقع آمپول‌های مشخصی که برای بیماران کرونایی توصیه میشه هم در واقع در سرساز شده برای بسیاری از خانواده‌ها که درگیر هستند. خیلی از کاربرها درباره این موضوع نوشتن که در واقع توزیع اگر هم باشه، یا در واقع اگر در دسترس باشه داروهای بیماران کرونایی، به خصوص چند آمپولی که مهم هست برای درمانشون مثل رمدسیویر، این توزیع درست و مشخصی نیست، هدفمند نیست، در بعضی جاها در بعضی نقاط برخی شهرها یافت میشه، در بعضی نقاط یافت نمیشه، خیلی ها مجبورن برن به یک شهر دیگه که در واقع اونجا حالا درخواست کمتره برای در اختیار گرفتن دارو و از اونجا استفاده بکنن، یعنی از داروخانه های اونجا مسافت طولانی رو، همین خودش باعث میشه که احتمال گسترش بیماری رو تقویت میکنه در صف های طولانی و مراجعه به شهرهای دیگه یا مناطق دیگه. مثلا از جنوب تهران خیلی ها مجبورن به شمال تهران بیان یا به غرب تهران برن برای تهیه برخی آمپول‌ها یا داروهای بیمارانشون، که همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که کسی که خودش درگیر بیماری کرونا هست و یا بیمار کرونایی داره اصلا نباید اینقدر بی‌محابا تردد بکنه، اونم در وضعیتی که بیماری اینقدر سریع گسترش پیدا میکنه. مضاف بر این ماجرا مسئله این یک بام و دو هوای تعطیلی ها هست. خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی، کاربرانی که متخصص هم هستند بسیاری از اونها، یعنی یا عضو کادر درمان هستند در بیمارستان‌ها یا مرکز درمانی کار می‌کنند، یا به نوعی به هر حال تحصیلات مرتبط و تجربه‌های مرتبط دارند با این موضوع، اشاره کردن به اینکه اساساً تعطیلی‌ها در ایران به خاطر اینکه بی‌نظم هست، هیچ در واقع نظارتی از طرف دولت بر اونها نمیشه، کارساز هم نخواهد بود، برای اینکه برخی مراکز باز هست، برخی مراکز تعطیل ممکنه بشه و این هیچ فایده نداره، مثل طرح شکست خورده تردد شبانه که البته خیلی از کاربرها دلیل اون رو امنیتی توصیف میکنن که برای مقابله با کرونا عنوان شد از طرف دولت انجام شده، اما در عمل ما میبینیم که روزها همه مراکز باز هستن و گسترش میده. از اون طرف هم مراکز دینی و مذهبی و افرادی که به نوعی تعلق خاطر دارن به این گونه مراکز و عمدتاً هم از طرفداران جمهوری اسلامی هستند، شدیداً توصیه میکنن برخلاف نظر پزشکان که بایستی فعالیت‌های مذهبی انجام بشه، مراسم سوگواری محرم انجام بشه، که این خودش یک نگرانی مضاعفی رو ایجاد کرده. به هر حال چیزی که در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه یک سردرگمی، نبود یک برنامه منسجم و بی‌تفاوتی دولت هست، حالا چه دولت جدید ابراهیم رئیسی چه دولت قبلی که هنوز ارکانش مستقر هست، دولت حسن روحانی، هیچ برنامه مشخصی برای کنترل این بیماری نداشتن و فقط محدود واکسن وارد شده که اون هم معلوم نیست این واکسن ها چگونه اختصاص داده شده، از چه نوعی هست، چند درصد از چه نوع واکسن استفاده کردن، هیچ اطلاعات روشنی هم دیده نمیشه.
ممنونم از تو بنیامین صدر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
14:17 در تهران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. این مجله رو ادامه میدیم با یک گفتگو. بیل اوربان، سخنگوی سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، به صدای آمریکا گفته که عامل تلاش برای ربایش کشتی آسفالت پرینسس در خلیج عمان و همچنین حمله به کشتی مرسر استریت که تحت مدیریت اسرائیل هست ایران بوده. در این مورد حتما در ادامه برنامه خواهیم پرداخت به این موضوع و گفتگویی در این باره خواهیم داشت، اما پیش از اون بپردازیم به ماجرای افغانستان با توجه به اینکه پیشروی نیروهای طالبان در نقاط مختلف افغانستان هر روز شدت میگیره و شهرهای دیگری به تصرف این گروه در میاد. هانا کاویانی همکارم که نگاهی داشته به این خبرها با ماست از طریق خط ارتباطی برنامه. هانا، ابتدا از وضعیت میدانی در افغانستان برای ما بگو لطفا.
رضا، هر روز همونطور که اشاره کردی به اسم شهرها اضافه میشه، البته مشخص نیست که برخی از اونها کاملا تصرف شده یا نه. امروز صحبتی که داشتیم محمد نور رحمانی رئیس شورای سرپل گفته که طالبان پس از یک هفته مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان وارد مرکز این ولایت شدند و نیروهای دولتی به کلی عقب نشینی کردند. البته آقای رحمانی یک صحبت دیگری هم کرده، اونطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده، و گفته که هفته ها هیچ نیروی دولتی نبوده اونجا که این مقاومت رو شکل بدن و بهتر بتونن از سرپل محافظت بکنن در مقابل نیروهای طالبان. در طول آخر هفته اروپایی در روزهای شنبه و یک شنبه گزارش های متعددی از افغانستان منتشر شد، شاید مهمترین اون مربوط به قندوز بود که گفته میشه بخش بزرگی از اون به تصرف نیروهای طالبان در اومده. صحبت از این بود که پرچم برافراشته شده در یکی از میدانهای شهر، اما تصرف کامل اون هنوز گزارش نشده. شهرهای دیگری، مراکز استان یا ولایات دیگری هم در این روزها ما شاهدش بودیم که اسامیشون منتشر شده، از زرنج، مرکز نیمروز در غرب، شبرقان، مرکز جوزجان، طالقان. صحبت از نبرد سنگین در قندهار هست، از لشکرگاه، مرکز هلمند هم صحبتهایی از پیشروی‌های طالبان مطرح شده. گزارشی از یک حمله هوایی رو داشتیم در 48 ساعت گذشته که توسط نیروهای افغانستانی و آمریکایی انجام شده بود که در باره اون حمله اطلاعات زد و نقیص هست. از یک طرف وزارت دفاع افغانستان میگه که مواضع طالبان هدف گرفته شده، 54 شبه نظامی کشته شدن در این حمله، اما گزارش هایی هم بود که یک درمانگاه و یک دبیرستان تخریب شده در این حمله. و البته وزارت دفاع افغانستان میگه که اینها به تصرف طالبان در اومده، اما اینکه آیا از میان غیر نظامیان هم افرادی کشته شدن در این حمله یا نه خیلی مشخص نیست. و همینطور این روند ادامه داره، روندی که از یک طرف شاهد تصرف شهرهای کوچک و بزرگ هستیم و از یک طرف نیروهای دولتی و نیروهای محلی که در حال مقاومت هستند و در مواردی هم شاهد ترک این شهرها و مراکز ولایات از سوی مقامات محلی هستیم.
هانا، یکی از نگرانی‌های اصلی که این روزها مطرح است درباره فعالان مدنی و خبرنگاران و امنیت جانی اونهاست. در این زمینه چه خبرهایی داریم؟
طالبان دیروز یک بیانیه به انگلیسی منتشر کرده بود راجع به اینکه شهروندان، کارمندان دولتی و مقام‌های امنیتی نباید ترسی داشته باشن از این پیشروی‌ها. اما خب به هر حال گزارش‌ها یا ویدیوهایی که ما مثلا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم یه موضوع دیگری رو داره حکایت می‌کنه. یکی از تازه‌ترین خبرها این بوده که مدیر یک رادیوی محلی کشته شده، یک خبرنگار ربوده شده. البته طالبان مظنون هست به دست داشتن، خود طالبان هنوز تایید نکرده دست داشتن رو. از یک طرف ده ها فعال رسانه‌ای یک نامه‌ای رو نوشتن به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین مجلس نمایندگان، خواستار این شدن که روادید ویژه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای داده بشه. می‌دونیم در طول یک سال اخیر دست کم 30 فعال رسانه‌ای که آخرین نمونه اون رئیس مرکز رسانه‌ای افغانستان بوده کشته شدن. از یک طرف هم صحبت از و یکی از گروه‌های فعال مدنی حقوق زنان هست، مدافعان حقوق زنان که مثلا در همین ولایت سرپل رئیس مرکز فعالان زنان به رادیو آزادی به همکاران ما در افغانستان از تهدید جانی خود و همکارانش گفته بود و گفته بود که نیروهای امنیتی که احتمالا خودشون سرپل رو پیش از تصرف کامل ترک کردن با او تماس گرفتن و گفتن که جانش در خطره و باید این مکان رو ترک بکنه. در همین راستا هم یک نامه زنان ایرانی و افغان در حال امضا کردن هستند و میگن که جای زنان و فعالان حقوق زنان در میان هر صحبتی که درباره افغانستان خصوصا در قطر میشه به شدت خالی است.
سپاسگزار از تو هانا کاویانی. بیل اوربان سخنگوی سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده به تلویزیون صدای آمریکا گفته است عامل تلاش برای ربایش کشتی آسفالت پرینسس در خلیج عمان و همچنین حمله به کشتی مرسر استریت که تحت مدیریت اسرائیل است ایران بوده است. همزمان وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز یکشنبه گزارش داد که دولت بریتانیا در پیغامی که با واسطه برای تهران فرستاده است با اشاره به حادثه حمله به کشتی مرسر استریت تاکید کرده که قصد درگیری و اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. امروز هم سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع بریتانیا در مورد نقش ایران در حمله به نفتکش مرسر استریت را اظهاراتی ضد ملت ایران خواند و در مقابل بریتانیا را به نقض امنیت کشتیرانی متهم کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد، و ابتدا در مورد اینکه چطور باید خبر وبسایت نور نیوز و پیام بریتانیا رو تفسیر کرد از او پرسیدم. فرزانه روستایی،
اگر اتفاق این چنینی باید بیفته، یه نقل و انتقالات نظامی صورت میگیره، نمیدونم خیلی فعالیت های دیپلماتیک و نظامی زیادی باید صورت بگیره. ما چنین چیزی رو بعد از این حمله که به این کشتی صورت گرفت شاهدش رو نبودیم. در واقع اسرائیلی‌ها بیشتر تهدید کردن، اگر قرار بود اتفاقی بیفته دیگه بعدی هفته بعد میافتاد دیگه، هر چند روز که بگذره مشمول مرور زمان میشه. و من اصلا بعید نمیدونم که وزارت خارجه انگلیس به ایران اطلاع داده باشه که ما قصد عملیات نداریم، هرچند که شواهد و قرائن هم حاکی از اینه که قرار نیست که عملیاتی انجام بشه.
خانم روستایی، در حالی که آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل ایران رو متهم میکنن، در آخرین مورد هم سنتکام میگه ایران برای ربایش کشتی آسفالت پرنسس تلاش کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده همچنان اتهام‌ها رو رد میکنه و قبول نداره. چقدر ممکنه این موضوع به یک دردسر جدی یا حتی پرونده حقوقی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
ببینید، ممکنه یک پرونده حقوقی هم بشه. هفت کشور صنعتی اطلاعی دادن، ولی اصل بر اینه که در واقع هر چقدر زمان بگذره از اون وضعیت امرجنسی و فوریت در بیاد، اون پرونده خود به خود کهنه میشه. بدین لحاظ من اعتقاد دارم حتی ممکنه تبدیل به یک کیس حقوقی بشه. هر چی میخواد بشه مهم نیست، همینقدر که نظامی نشده، درگیری داغ و در واقع حملات نظامی صورت نگرفته، موشکی شلیک نشده، عملیات تلافی جویانه انجام نشده، این مهمه. بعدش دیگه هر اتفاق دیگری که میفته من به نظرم اهمیت داره. بدین لحاظ اونهایی که این شیطنت رو کردن و به نظر من این ریسک رو کردن و این قمار وحشتناک رو کردن در شرایطی که ایران دچار بحران سیاسی، بحران اقتصادی، اجتماعی و دچار فاجعه کرونا، اما به خودشون اجازه میدن به کشتی‌های دیگه حمله کنن، به منطقه سرخ حمله کنن، عربستان سعودی و کشورهای دیگر رو درگیر کنن، باید از اونها ترسید.
اما نکته که هست اینه که به هر حال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل میره و شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش مرسر استریت در آب‌های عمان رو باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت فرستاده. فکر می‌کنید شورای امنیت چه تصمیمی خواهد گرفت در این زمینه؟
ببینید، شما باید نگاه کلانتری به بحرانی به نام جمهوری اسلامی اتمی داشته باشید. اگر از یک نگاه کلان به قضایا نگاه کنید، بعد متوجه میشید چه اتفاق میفته. همون شورای امنیتی که در واقع حق به توی اصلیش و در واقع یکی از گردانندگان اصلیش دولت آمریکا هست و تیم بایدن هست، اینها مهمترین مسئله شون زدن کشتی در واقع کشتی اسرائیلی نیست. مهمترین مسئله شون مسئله پرونده هسته ایرانه و ترجیح میدن هیچ موضوعی پرونده مذاکرات هسته با ایران رو تحت تاثیر قرار نده. و تحلیلشون هم اینه که یک طیف خرابکار و تخریبی در ایران قصد داره و تلاش میکنه و لابی میکنه مذاکرات رو به هم بریزه. در واقع آژانس هم که شما میبینید، شورای حکام هم که میبینید، اینها یه جورهای تحت پوشش سازمان ملل و در واقع شورای امنیت هستن و مدیران شورای امنیت میدونن که مهمترین مسئله در ارتباط با ایران پرونده هسته ایرانه. ممکنه هفته دیگه هم یک کشته دیگری بزنن، یک اتفاق دیگری بیفته، اما به شدت مراقب هستن که تحولات حاشیه‌ای اون جریان مذاکرات رو به هم نریزه، متوقف نکنه، آسیب نبینه و جمهوری اسلامی بیش از این تبدیل به یک یاغی نشه. چون جمهوری اسلامی اینجوری که روند انتخابات میده، روند مسائل سیاسی اجتماعی رو شما دارید میبینید، اگر همین روند رو ادامه داشته باشه ممکنه تبدیل به یک نظام عین کره شمالی بشه، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد.
فرزانه روستایی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان مجله رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم. پیش از اون به آخرین خبری که از وزارت بهداشت منتشر شد توجه شما رو جلب میکنم. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته 588 مورد مرگ بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده و همینطور بیش از 40,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده که این آمارها بالاترین آمار و رکوردی است که تا به حال از طریق وزارت بهداشت اعلام شده، که با این حال کارشناسان میگن این آمارها بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون روزی خوش آرزو میکنم. همراه ما بمانید همچنان.